أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يلا الكلام في أيام الأربعاء في مسائل مهمة والمستحسسة من كتاب الطهارة. وصلنا إلى مسائل أحكام الجنوب، كما يجب عليه ويحرم عليه. مما يحرم على الجنوب الدخول في المشاهد المشرفة، قبور الأئمة عليهم السلام. المعروف حرمة الدخول، بل في الحدائق حكى الإجماع على حرمة دخول الجنوب في المشاهد المشرفة، لكن هذا الإجماع غير متحقق عند مخالفة سلال من القدماء، ووجود نصوص في المقام غير متحقق و على فرض تحققی مدرکی اون و لکه استدلال فی الحدائق به حرمت دخول فی المشاهد المشرفه على الجنوب به قوله تعالی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. بتقريب أن هذه الآية دلت على وجوب تعظيم شعائر الله. المشاهد المشرفة لا ريب في كونها من قبيل شعائر الله. هذه الآية دلت على وجوب تعظيمها. والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره، هذه قاعدة أصولية ثابتة مقررة في محلها من علم الأصول. فبهذه القاعدة دلت هذه الآية على حرمة ما ينافي التعظيم ويضاد التعظيم. و دخول الجنوب في المشاهد المشرفة لا ريب في أنه جناح التعظيم ويزال التعظيم. فهذه الآية بمعونة تلك القاعدة الأصولية، قاعدة الذل، يدل على حرمة الدخول في المشاهد المشرفة. هذا الفرق من ثمرات قاعدة الذل، احفظوها واكتبوها، ثمرات القواعد الأصولية لا يمكن الوصول إليها في باب واحد في مسألة واحدة، لا بد من استيادها واستطرافها في ضمن المرور في المسائل. هذه من إحدى ثمرات لتلك القاعدة، قاعدة الذل، لكن استدلاله غير وجيه. وذلك لعدم دلالة هذه الآية على الوجوب، فالغاية مدلولها استيباب وتعظيم الشاعر يعني بيان تفسيره. فما استدل إذن بطائفة من النصوص دلت على حرمة دخول الجنوب في بيت الإمام عليه السلام حال حياته. قضية معروفة من أبي بصير نقلت ورويت في روايات متعددة بألسنة وتعابير مختلفة انه دخل على ابي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام: الم تعلم ان الدخول دخول الجنوب في بيت الانبياء واولاد الانبياء حرامان؟ اخرج. بذميمه ان الائمه عليهم السلام حرمتهم حيا وميتا سبا ذميمه هذا يعني قاعده او الاصل القطعي تدل هذه النصوص على حرمه دخول الجنوب في المشاهد المشرفه. فياتي تفصيل البحث في ذلك لان النصوص الوارده في المقام متعارضه على اي حال ياتي البحث عن ذلك. ثم يقع الكلام في وضع الجنوب في المسجد شيئا دون الأخذ منه. قالوا أفتى الفقهاء كأن هذه الفتوى أيضا إجماعية أو الشهرة العظيمة أن الجنوب يحرم عليه وضع متاع شيء في المسجد، ولكن يجوز له أخذ الشيء من المسجد، يجوز له الأخذ. والسر في ذلك دلالة النصوص. النصوص الواردة في المقام متعارضة لا بد من علاجها، وعلى أي حال يأتي تفصيل البحث في ذلك. ثم يقع الكلام في حرمة قراءة عزائم يعني الصور التي تتضمن السجدة الواجبة، قراءة كل هذه الصور، حرمة قراءتها على الجنوب. هذه مسألة أيضا النصوص الواردة فيها متعارضة لا بد من علاجها. تفصيل عرض کنم خدمت شما به اینکه ما در روزهای چهارشنبه از هفته مسائل مهمه و مستحدثه رو از اول فقه شروع کرده بودیم که بحث اجتهاد و تقلید بود که خب اون کتابش چاپ شده در ضمن دلیل تحریم وسیله از چاپان بیرون بود و جلد دوم در حال چاپه، الان در جلد سوم از همین دلیل تحریم در کتاب طهارت هستیم. تا به حال اون چه از مسائل مهمه و مستحدثه‌ای که بوده در مخصوصا در بحث اجتهاد و تقلید اونجا اگه نگاه بکنید مفصل مطرح کردیم. حالا در کتاب طهارت مثلا در همین فروعی که الان ما هستیم چندان مسئله مستحدثی شاید پیدا نشد، ولی ما سعی می‌کنیم که هر مسئله مستحدثی وجود داشته باشد و مطرح باشد در خلال مرور این مباحث چی آقا بیاری بنای ما بر اینه. و بارها و بارها به بزرگوارانی که در این جلسه تشریف دارن توصیه کردیم که شما در مجله ها، در سوالات، در استفتاءات، در خلال این موضوعی که پیش میدیم که موضوعش معلومه دیگه، بر اساس متن تحریره، جلوتر هم میتونید نگاه بکنید. هر مسئله مستحدثه‌ای هست قبلا بدید به بنده که من در خلال این مباحث اونا چی کار بکنم آقا؟ استدلالا با استدلال مطرح بکنیم انشاءالله. بله، یکی از مباحثی که ما پارسال بودیم مسئله ما یحرم علی الجنوب، رسیدیم به دخول جنوب در مشاهد مشرفه قبور ائمه علیهم السلام. البته قبور ائمه یعنی خود ائمه معصومین علیهم السلام. حالا این مسئله اولا که صاحب حدائق خب نسبت داده به شهرت عظیمه جواهر همینطور همه فقها قبول دارن که این مسئله از مسائلی است که قدما تقریبا به استثنای یک نفر بقیه این رو قائل بودن. توجه فرمودید در همون جزوه الان به خدمت شما هست در هدایت حد کردیم از متأخرین از اصحاب و متأخرین البته بعضی از متأخرین گفت که این رو اشکال کردن. توجه فرمودید عبارتی که و خودش البته بعد از نقل این آرا دلیل مستقل آورد. بله متأخرین قائل شدن، من عرض کردم قدما اینجور نیست، قدما در فروع بعدی هست، متأخرین قائل شدن فتوا دادن، از قدمایشون نقل نکرده. صاحب جواهرم من یادست دادم مراجعه بفرمایید، ایشون هم از متأخرین نقل کرده. منطقه از متأخرین عرض کردیم از علامه شروع میشه هندی تا میرسد به مثل صاحب کشف اللسان این حدود، و از این به بعدش تا زمان صاحب جواهر و امثال هم اینا میشن متأخرین و بعد شیخ انصاری معاصرین حساب میشن. بله از اردبیلی با کشف اللسان فاصله زیادی دارن ایشون، فکر نمی کنم. بله اردبیلی تقریبا از قرن دهم به بعده، من قرن دهم به بعد دیگه، بله از قرن دهم به بعد میشن متأخر المتأخرین. از قرن زمان شیخ طوسی به بعد که قرن ششم به بعد باشه تا دهم میشن متأخرین. از قرن دهم، دهم نیمه قرن دهم به بعد تا زمان بله همین مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر اینا میشن متأخر المتأخرین، بعد این میشن که معاصرین. خب ایشون میگه که متأخر المتأخرین اشکال کردن به این فتوا، گفتن که این مستندی ندارن. خود ایشون رو استدلال میکنه، اولین آیه‌ای که ایشون استدلال میکنه یا دلیلی که اقامه میکنن همین آیه تعظیم شاعر هست، من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. بعد استدلال میکنه دلیل دومش به اون نصوصی که دلالت دارد بر حرمت دخول جنوب در منزل و بیت امام معصوم در حال چی آقا؟ حیاتش. عبارت حدائق در جزء شما هست دارد که و یمکن الاستدلال علیه به ظاهر آیت تعظیم شاعر الله. این یک دو و بالاخبار الداله علی عدم جواز دخول الجنوب بیوتهم احیاءً، یعنی بیوت ائمه علیهم السلام و بیوت انبیا در حال حیات. و لا ریب ان حرمتهم امواتن که حرمتهم احیاءً. این جمله سوم خودش یه قاعده است، یه کبرای فقهی هست، اگر به اون طایفه از نصوص زمینه نشد فایده ای ندارد، چون این نصوص در حال حیات ائمه وارد شده، دلالت دارد بر حرمت دخول جنوب در منزل ائمه علیهم السلام در حال حیاتشون. الان مبحث ما در مشاهد مشرفه است، در بعد فوتشونه مماد در قبورشونه. یا روایت اگر بخواد استدلال بشه به این کبرای سوم ایشون بنده، کبرای سوم این رو مسلم گرفته ایشون. ببینید و بالاخبار الداله علی عدم جواز دخول جنوب بیوتهم احیاء، این نصوصی رو دارد دارد بعد زمینه کرد خودش. و لا ریب ان حرمتهم امواتا کحرمتهم احیاء، این رو وقتی زمینه اون نصوص بکنیم نتیجه میشه که یحرم علی الجنوب دخول المشاهد مشرفه. خب این کلام ایشونه، ما میخوایم که ببینیم که آیا این دلیلی که آورده چقدر قابل تصدیق هست. اون دلیل اولی که ایشون آورده آیه تعظیم شاعر، تقریب استدلالش این میشه منطوق آیه دلالت دارد بر وجوب تعظیم شاعر از نظر ایشون، و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی این های انها بعد میگرده به شاعر، یعنی حسب مضاف هست فا انها من تقوى القلوب، شاعر از تقوای قلوب است، مضافش در واقع تعظیم شاعره. توجه فرمودید پس مایه بودن به خاطر اینکه این صدر مایه دارد زمن یا عبدم شاعر از دلالت میکند، اون جایی که من مضاف داخلی بوده باشد در لفظ حسبش جایز هست،
حذف شده و انها برمیگرده به شاعر، لکن مقصود چی هست آقا؟ تعظیم شاعره، یعنی تعظیم شاعر از تقوای غروبه. این ظاهرن ایشون از این تقوای غروب اینجور نتیجه گرفته که پس بنابراین عدم تعظیم میشه ضد تقوا، بی تقوایی میشه حرام دیگه ضدش و خودش بس واجبه. توجه فرمودی؟ کما اینکه مثلا ما بگیم در واجبات، انجام واجبات ناشی از تقوای انسانه، یعنی برای اینکه مخالفت این واجب، ترک این واجب حرامه، تقوایش اقتضا میکنه یکی رو ترک نکنه. چیکار بکنه آقا؟ انجام بده. انها من تقوی القلوب ذم استدار صاحب هدف اینه. خب بعد از اینکه ایشون این آیه رو دال بر وجوب تعظیم، بعضی از فقها هم گرفتن و ما در بحث اون جلد اول از مبانی فقه فقال این قاعده تعظیم شاعر رو مفصل بحث کردیم. کسان دیگری مثل سید مراغی صاحب العناوین که معاصر صاحب جواهر بود و دیگرانی که به این آیه استدلال کردن بر وجوب آوردیم، مناقشه کردیم مفصل. خلاصه کلام این منطوق آیه هست. خب به وانه انفی که رفت پیدا نمی کنن، چون الان صحبت ما در تعظیم که نیست، جنوب میخواد داخل بشه در مشاهد مشرفه. این به قاعده زده، یعنی قاعده زده در اصول به ما میگه که الامر به شیء یقتضی النهی عن چی آقا؟ زده. خب امر به شیء چی هست آقا؟ یعنی امر به تعظیم، اهانت، جسارت به اصطلاح ضد این تعظیمه. یا به عبارت دیگر شما بفرمایید آنچه را که منافی و مضاد با تعظیم هست میشه ضد این تعظیم. خب داشتن حرمتون دارد دیگه. حالا سؤال، آیا سقوط جنوب در کسی که جنوب هست جنابت یک قضارت نیست معنوی؟ این وارد مشاهد مشرفه بشه این با تعظیم منافات ندارد؟ دارد دیگه، زد بشه منافات دارد. لذا الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده. پس این آیه دلالت دارد، دلالت میکنه. حالا این دلالت عقلی یا لفظیه در اصول اختلاف شده. ما قائل هستیم این دلالت لفظیه. بعضی لذا این بحث رو، بحث ضد رو میگیم لفظی هست، در مباحث الفاظ آوردیم. علتش هم این است که خب این منظومش لفظه، منظوم مدلول مطابقیه. وقتی که ملازمه عقلی باشد، به صرف این که ملازمه عقلی باشد، این دلالت عقلی چی آقا؟ نمیشه. باید ببینیم منظور چی هست. اگر منظور مدلول مطابقی لفظ بود، ولا این که دلالت التزامی عقلی هم باشد، این دلالت دلالت عقلی چی آقا؟ نمیشه. ولی ازا مشهور مناطقه چی گفتن آقا؟ از دلالت لفظی علی ثلاثت اقسام المطابقیه از تزامنیه هست التزامیه. مرحوم ناینی و من تبعه، ایشون این دلالت التزامی که ملازمش عقلی باشد رو اصلا از دلالت لفظی چی آقا بیرون برده. ایشون میگه دلالت عقلیه، ما میگیم نه این درست نیست. دلالت عقلی اونجاست که مظلوم غیر لفظ باشه، مثل دخان، دلالت دخان بله علی النار الملازمه بین به اصطلاح این نار و این دخان مثلا حالا عقلی باشد عادی باشد، جایی که عقلی باشد فرض شما بفرمایید بله 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 نفس این ملازمه رو فقط این رو ارتفاق داشته باشید. در دلالات التزامی این ملازمه ای که هست یا عادی هست یا عقلیه، اونجا که عقلی باشد ایشون گفتن از کنون ندارد نفسی به اینجا مربوط نمیشن. در هر حال آقا به دلالت لفظی یا عقلی، اصل دلالت امر به شیء مقتضی نهی از ذهن هست، این اقتضا را از قبیل لفظیه دلالت عقلیه بماند. اصل دلالت مورد قبول دیگه در علم اصول. خب دلالت پیدا میکنه بر چی؟ بر حرمت کل ما یناف تعظیم، تعظیم شاعر. و من مصادیق ما یناف تعظیم چی هست ها؟ همین دخول جنوبه. پس حرمت چی دلالت دارد؟ پس بنابراین آیه دلالت دارد بر حرمت دخول جنوب در مشاهد چی آقا؟ مشرفه. این که مشاهد مشرفه از شاعر الله هستن جای شک نیست. شاعر الله یعنی معالم الله، یعنی معالم الدین، معالم المذهب، آنچه را که نشانه های مذهب باشد اونا میشه چی آقا؟ شاعر الله. فلذا گفتن که بیزه اسلام اگر در خطر باشد به اصطلاح بر دفاع بر همه مسلمین واجب هست. خب از اون بیزه اسلام گرفتن عتبات رو، خود مکه مکرمه رو، خود عتبات عادیات رو، که اینا معالم دین هستن، شاعر دین و مذهب هستن، اگر اینا در خطر باشد اون موقع بر همه اهل ایران واجب هست که دفاع بکنن از عتبات عالیات. دیگه منتظر برجام و برجام و این که اصطلاح حد مدر احسان بکنید و فلان بکنید دیگه نباید باشن، این خلاف حکم مسلم شریعت. خب این آیه روشون استدلال کرده، ما بخواهم بگیم این استدلال درست نیست. چرا؟ چون از اون مدلول مطابقیشو خدشه داریم، میگیم این آیه در طبعا وجوب تعظیم شاعر ندارد، بی غایت مدلولش استحبابه. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، این دلالت نمی کند بر وجوب، این دلالت میکند که تعظیم شاعر ناشی از ایمان قلبیست، ناشی از ایمان درونیست. تقوای یا اهل تقوا یا این بعد دعاها و ادعیه آمده که بله در آیه امتحان الله قلوبهم للتقوا، توجه فرمودید. بله این تقوا قلوب، تقوا که به قلب نسبت داده میشه، این دلیل بر این نیست که باید این از او حالا نشأت میگیرد پس داد بر وجوب دارد، نه این داد وجوب ندارد، این امر. لذا این به دلالت لفظی ظهور عرفی در وجوب ندارد. معلومه خویی همین اشکالو کرده، اونجا آوردیم کلام ایشون رو، ایشون هم همینطور این اشکالو کرده و فرمود که بله این قاعدش استحبابه. اصلا از متأخرین و محققین معاصر اینا همینطور و حرفشون درسته دیگه، این در وجود ندارد، این آیه چون در وجود ندارد لذا استحباب دارد. خب دیگه استحباب این فعل نام تقبل قلوب، یعنی مدلول قطعیش این است که محبوب خدای تعالی است. تقبل قلوب من یعنی شعور من تقبل قلوب قطعا مورد خوب به ذات مقدس هست، جای شک نیست. ظهور دیگه، ظهوره، همه اخبار کافیه. فإنها این اخبار که مثلا اگه بگه جواب آیه دیگه که فلان عمل عمل محبوب عند الله، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، این حقی که مثلا مستحب یعنی محبوب دیگه،
نیاز به
اشاق داره حد نه نداره، اخبار هم کافیه.
تو اگه خبریت
بوده خبریت بله بله نه میدونه نداره، انشاء باشد اخبار محضم باشد کافیه. اگر ما دلیلی داشته باشیم آیه روایتی بگه که فلان اول محبوب خدای تعالی یحبه الله، همین احتباب رو چی آقا احساس میکنه،
ولی دلیل میشه که به صفت میشه که عمل محبوب، دلیل میشه که عملش محبوب بشه. ممکنه
این
عمل
محکوم خدا
باشه،
محکوم
به استحباب
باشه، داخل بدنی مرتبه جهل و حکم برشد نده. این دفعه با هم دیگه متک شدنی نیست، ادامه ندید. از واضحات مسلمات آنچه که از افعالی که محبوب ذات مقدس حق باشد اون میشه چی آقا؟ مستحب، روشنی، واضحی. عرض بکنم به شما که چون اصل مدلول مطابقش دیالت بر وجوب ندارد، این قاعده ضد هم دیگه فایده چی آقا؟ ندارد. اما دلیل دوم ایشون تام هست، دلیل دوم ایشون نصوصی هست که این نصوص در بعد البته خب این یه مطلبی است که ما در تعظیم شاعر باید بحث بکنیم. الان بله تعظیم امر عرفی هست، کما اینکه اهانت امر عرفی هست. هر امری که عرفی باشد ضدش هم چی میشه آقا؟ عرفی میشه. هر امری که عقلی باشد ضدش هم چی است آقا؟ عقلیه. چون تعظیم شاعر عرفیه، خب طبعا ما یناب تعظیم هم امری چی میشه آقا؟ عرفی میشه. اب نداره، ما بخواهم بگیم که اینو باید قبول بکنیم البته که دخول جنوب یعنی اهل عرف اگه بدانند عرف را بدانند، عرف متشرد کافیه، بله لازم نیست عرف کفر باشد، نه عرف مسلمین کافیه. ولی اونو اصلا شاعر آلیشون نمیشد تعظیم و تکریم. توجه فرمودید؟ خب عرف اگر بداند که این شخص جنوبه، وارد حرم امام معصوم شده، میگن این تعظیم نکرده امام رو، این یه جسارتی هست.
جسارتی
هست؟ بله، جسارتی میدونن. جسارت حالا جسارت طارت این است که خب انسان یک عمل اونجا فرض کنید که شنی انجام بدهد، یا یه لفظ بدی بگد، یا یه فوش کسی رو بدهد، یا اینکه نه همین حالت جنوب برد. این رو ما بخواهم بگیم از نظر عرف متشرعه موضوع اهانت متعققه، منافی تعظیم هست. بله دیگه، این در
داشته
باشن که ما باید فرض علم رو بکنیم، یعنی برای اهل عرف اگر بدانن موضوع را، خب ندانن که هیچی تشکیل نمیدن. نه نه نه، چیزی که شأنن این است که لو علمه اگر دانسته بشد، عرف این را منافی تعظیم میدانند. دقت کنید، اجازه بدید که تک تلاش نکنید. این آقای جنوب که خودش میدوند که جنوبه، که از اهل عرف هست یا نیست، هست یا نیست، خودش که میدونه که طبعا این سقرا در مورد او چی میشه، آقا متعقب میشه، التفات بفرمایید.
خودش هم میدونه که اگه هیچ کی ندونه آقا
نه نه هیچ کی ندونه، خودش میگه میدونه دیگه، کافیه دیگه. الان رو الان آقا قربه خودش میدونه که این الان جنوبه. خود همیشه تدریج مکلف تابع این است که خود اون شخص مکلف عالم موضوعش باشد، غیر مکلف لازم نیست عالم موضوع باشد. همین که شخص مکلف به شخصی علم به موضوع پیدا بکند، الان یه چیزی شما میدون نجسه، هیچ چیز نمیدون نجسه، خب بر دیگران حرامی که این رو بخواهد روش نواز بکنن، نمیدونن دیگه، صحیح هم از نوازشون. اما شما که شخصا میدانید این موضوع رو، اینجا تجزیه بکنید، نماز ما چی میشه آقا؟ باطل میشه. اما اونها که نمیدونه چی؟ نمازش باطله. خیر، همیشه عرض بنده رو اتفاق بفرمایید، هرگاه بخواد حکم پیدا بشه تابع علم شخص مکلف به موضوع میشه، یعنی عالم خودش. عرض بکنم که اما طایفه دوم روایاتی رو که ایشون استنتاج کرد، طایفه این دلیل دومی که آورده است، این روایاته، روایات باب حفظه از ابواب جنابت هست، که اینا چند روایته که همه اینا در قضیه ابوبکیره. در بعض روایت دارد که ایشون اصلا جنوب اومده عمدن خدمت امام به خاطر اینکه امامت ایشون برایش اثبات بشه. و میدونه که جنوبه؟ حضرت فرمود که شما چرا اومدی؟ گفت که خب من اومدم که برای اینکه امامت شما امتحان بود. حضرت فرمود خب نمیدونی که جنوب داخل حرم منزل و بیت ائمه نباید بشه؟ توجه فرمودی؟ خب همین ایچیم حضرت فرمود مؤمن نشدی هنوز به ما؟ گفت چرا؟ لیکن لیطمئن قلب، دیگه اطمینان حاصل شد. توجه فرمودی؟ خب خیلی راحت بودن، حضرات در دسترس بودن و بالاخره از داگه شک و شبهی برشون میداشت، با یه معجزه چیدینی دیگه قلبشون اون زنگار میرفت دیگه. روایت اول محمد ابن یعقوب عن ابی داود عن حسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن عبد الله ابن سنان، خب این روایت صحیح هست. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الجنوب والحائض، بله من این باب رو که الان خدمت شما خوندم اشتباه بوده، این باب که این روایتی که بعد عرض کردیم در باب 16 هست، من حفظه رو خوندم، معذرت می‌خوام. روایت اول اینه، محمد ابن الحسن ابن صفار فی بصائر الدرجات عن ابی طالب یعنی عبدالله ابن سعد عن بکر ابن محمد قال خرجنا من المدینه نريد منزل ابی عبدالله علیه السلام فلحقنا
ابو بسیم، ایشون به ما ملحق شد. خارجن من زقاق، از بیرون یک کوچه بود، اون کوچه که به اصطلاح ما میرفتیم خدمت ادب، ایشون به اصطلاح از این کوچه خارج شد و به ما ملحق شد، از منزل با ما حرکت نکرد. بابا جون در حالی که جنوب و نحن لا نعلم، ما که نمیدونستیم، حتی دخلنا علا ابی عبدالله علیه السلام، وارد حضرت شدیم و حضرت شدیم، قال فرفع رأسه الى ابی بصیر، سرش پایین بود، سر بالا بود به سمت ابی بصیر و فقال یا ابا محمد اما تعلم انه لا ينبغي للجنوب ان يدخل بيوت الانبیاء؟ قال فرجع ابو بصیر، معلومش که امن بود دیگه، چون همین که ابو بصیر هم فهمید که به خواست خارج شد، این لا ينبغي روزی که لغتش در اعتبار به اصطلاح گفتن که حرمت ندارد، کمان که ينبغي در اعتبار وجود ندارد، اما این که بلافاصلهشون خارج شد، معلوم که از این کلام حضرت به قرینه فی المجلس مقام ام فهمیده. حالا روایت عبارت دیگه در روایت دیگه ام رو داد البته. حالا روایت دیگر ببینید، هر چند روایته، یکی از این روایت دیگه باز شیخ مفید نقل میکند که این روایت رو نقل میکند، دارد که قال از در ارشاد ان ابی بصیر قال دخلت المدینه و کانت معیه جبیرتون لی فأصبت منها، یه کنیزکی داشتیم به نخره باش مواقعه کردم، ثم خرجت الى الحمام، ما خواستم حمام برم، بین راه قبل از اینکه به حمام برسم فلقیت اصحابنا الشیعه، اصحاب خودم دیدم دارم میرن و هم متوجهون الى منزل ابی عبدالله علیه السلام، فخفت ان یصدقونی، ترسیدم که اینا جلوتر از من برن و من عقب بیفتم، گفتم خب من همراه اینو برم، و یفوت الدخول الی، فوت بشه درک محضر امام علیه السلام از من، قصد غربت بشه در واقع. بله، فمشیت معهم حتی دخلت الدار، فلما مثلت بین یدی ابی عبدالله، وقتی که نشستم قرار گرفتم در مقابل امام علیه السلام، نظر الیه ثم قال یا ابو بصیر اما علمت ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لا یدخلها الجنود، این دیگه لا ینبغی نداره، اخباری است در مقابل نهی دیگه. بله اصلا خود بیوت یه موضوع رو بیوت، بله 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 بله، ظاهر این عبارت بیوته که باشه از بچه نباشه. بله، فستحییتو فقلتو لهو یبن رسول الله اینی لقیتو اصحابنا فخشیتو ان یفوتن این دخول معهم ولن عوض اعلام اصلاحاتی کار نمی کنم، فخرشت برگشتم. باز روایت دیگریست که نقل میکنه از جعفر همیری در کشف القمه، از جعفر همیری نقل میشد ان ابی بصیر قال دخلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انی اريد ان بن دلالت امامه، به این قصد اصلا جنوب خالد شدن که یک نشانه از امامت حضرت در آن امروز ثابت بشه. این یک واقعه رو ببینید چند طور در نصوص نقل شده، این وقایع متعدد که نبوده، یک واقعه بوده دیگه. بله، فعیده که وقای متعدد باشه، مثل ما اعطانی ابو جعفر، چون پدر بزرگوارشون به من خب آیهشون داد، من به امامتش ایمان آوردم، راجع به امام صادق علیه السلام خواستم که یک آیه برای امامت خودش به من نشون بده. بله، حالا ما دخلت و کنت جنوبا فقال علیه السلام یا ابا محمد ما کان ذلک فی ما کنت فی شغل، اونی که تو درش باقی هستی در شأن تو نیست، تفقل علیه و انت جنوبم، بعد من داخل میشی در حالی که جنوب هستی، تا گفت ما عملتو الا عمده، من عمده این کار کردم. حال عملم تو امن ایمان به ما نیاوردی، حال برا برا که در یک معیم قلبی و قال یا ابا محمد قم فرقسه، این دیگه امر دیگه، این واجب از بری و غسل بعد در کتاب متوسط و بسیار تلا مجلسی. این روایاتی که البته نقل شده، روایات دیگری هم باز تشکیل نقل میکند از همین قضیه در ابو بصیر که اونجا هم حضرت بهش عطاف کرده، از این عطافی که میکنن حضرت و از این روایات معلوم میشه که این جایز نیست. خب این غایت مدلول این نصوص ها چی شده؟ یعنی که در حال حیات به دخول انبیاء جناب وارد شدن جایز نیست. یه مقدمه ای تا حالا بهش زمینه کرده، ما گفتیم دیگه اون زمینه چیه که بگیم آقا حی و میتشون یکیه. توجه فرمودید؟ حی و میت یکی هست. خب وقتی این رو پذیرفتیم در عطیه وارد شده، ما شهادت میدیم که حی شما و میت شما یکی هست، این در نصوص متضافر وارد شده و از مسلمات فلزا به زمینه این قضیه دیگه مشاهد مشرف هم داخل چی میشه؟ اون میشه. ما اعتراض واجب کردیم، گفتیم به خاطر اینکه معلوم نیست، شاید حیات امام خصوصیت داشته باشد، این احتمال حیات خصوصیت حیات امام لا مستعمه، به این دلیل گفتیم میباید اعتراض واجب کرد. توجه فرمودید؟ چون در خصوص مشاهد نصی وارد نشده. بله گفتیم که آیا مشاهد بیت رو شامل میشه؟ خب اون فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بله این رو هم واسه خدشه دیگری کردیم. گفتیم که آیا این به مشاهد هم بیت اطلاق میشه؟ در همین جزو آوردیم اگه ملاحظه کردیم، این خودش محل خدشه است که آیا این مشاهد بیت حساب میشه. مثلا استشهاد شده به اون چیزی که در زیارات ائمه علیهم السلام اومده، در زیارت امام رضا صلوات الله علیه اومده که کی بیوت من ابواب بیوت نبی یک، همون اسم خود اولی که میخونن هست درش. خب یا این که بیوت ادن الله، گفتیم نه اینا از باب مقبل این زیارات میخواد اون مقام معنوی این بیوت رو بگرد، به گونه ای باشد که مشاهد رو تنزیل کرده باشد منزله بیت، که این تنزیل اطلاق داشته باشد از حیث جمعی احکامش فرعی، این معلوم نیست. بله اگر جایی باشد که ما از این نص استظهار بکنیم که تنزیل کرده مشاهد رو منزله بیوت ائمه علیهم السلام، اینجا این نص حاکم میشد بر اون نصوصی که خوندیم، یعنی موضوع بیوت رو توسعه میده. دلیل حاکم چی است آقا؟ این است که نظر داشته باشد به دلیل محکوم و موضوعش رو توسعه بده یا ضیق بده. اگر تنزیل کرده باشد، موضوع دلیل محکوم که همون دوای دستی که الان خوندیم رو توسعه میده از بیوت نبی و ائمه احیاءً الى قبورهم و مشاهدهم. توجه فرمودید؟ بله درسته. ولی اینکه این ادعیه که در زیارات وارد شده نظر به تشریع حکم شرعی داشته باشد، نظر به اطلاق تنزیل داشته باشد از این در احکام فرعی شرعی، این اصل کلامه. اطلاق فرع بر نظر، اصلا این تنزیلش محل شکه، نمیتونی استدلال بکنی که میخواد تنزیل بکنه مشاهد رو به منزله بیوت احیاءً که کل من جمیع جهات، نه این تنزیل قد متعقلش از این مقام معنوی قرب معنوی رو دارد میگرد. این تنزیل باید ما بدونیم که متکلم در مقام بیان حکم فرعی شرعی هست و داره تنزیل میکنه. این عدیه و زیارت در مقام بیان احکام فرعی شرعی چی آقا؟ نیست. اصلا در مقام بیان حکم فرعی نیست.
در مقام بیان حکم فرعی نیست. در مقام
همون حقیقت از حیث غیر بیان حکم فرعیه، از حیث مقام معنوی هست. بله معنویه چرا؟ بعده یعنی همون شرفی که به اصطلاح بیت نبی دارد، همون شرف را این بیت شما هم چی آقا؟ دارد. از حیث شرف معنویت اینه ما باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان حکم فرعیه، مقام بیانی که در اصول خوندیم اینجا باید چی بشه آقا؟ پیاده بشه. حتی اگر در مقام بیان حکم فرعی هم باشد، اما از اون جهتی که ما میخوام اطلاق گیری بکنیم نباشد، بازم کافی نیست. کلوم ما امسک نه در آیه شریفه، مگر مثال رو نمیزن در علم اصول ما امسک چی؟ حتی اگر
اون موضع از گاز گرفتن کن که نجس باشد آب نکشی کلو از این ایست نظر دارد. غرض این است که این در این نظر به بیان احکام فرعی ندارد این زیارات تا این اصلاحش بتواند این دلیل زیارت رو حاکم بکند بر اون دلیل اونجا. اینجا تأمل میشن انشاءالله ملاحظه رو برمایید در چهارشنبه ها این بحث رو پیگیری میکنید. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.